حالا تقدیم حضورتون میکنیم برنامه روستای ما رو در این بخش از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. تا انتهای برنامه ها همراه ما بمانید.
اینجا صبح زودتر آغاز میشود.
حالا ما بعد سلامت باش بردار.
در ساعت چند صحرا بودیم؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی میبافند.
8 به 1 کرمی، 4 تا به 1 کرمی
و مردان و زنان دانه های عشق میکارند.
تیک زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات میرسی؟
بله آب میدم و خوبه درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام به روی ماهتون هموطنان عزیز، به ویژه شمایی که در روستاها ساکنید. کیه که دلش نخواد توی یکی از روستاهای زیبای کشورمون یه خونه داشته باشه؟ از اون خونه های روستایی چوبی دو طبقه که نرده های چوبیش با آبی سفالی رنگ شده، گلدونای شمدونی قرمز و صورتی هم کنار این نرده های چوبی چیده شده. میدونم که دل همتون لک زده برای اینکه چند شب رو زیر آسمون پر ستاره روستاهای زیبای کشورمون زندگی کنید. اتفاقا تو این برنامه هم سعی میکنیم شما رو آشنا کنیم با مناطق مختلف روستایی. از روستاها رو شما خودتون به ما معرفی میکنید. از چه طریقی؟ از طریق 30,000، 36، 37. ما هم با کمال میل سفر میکنیم به روستایی که شما به ما معرفی کردید. یه شنوندهی نوشته: سلام، من زندگی روستایی رو به زندگی شهری ترجیح میدم. قبلا تو روستا بودم ولی الان تو شهر زندگی میکنم. خیلی دلم میخواست برگردم به روستامون اگه شغل و کاسبی خوبی داشته باشم. از خوزستان. یه شنونده نوشته که روستای بقمچ هستم. روستای ما خیلی آباده، جووناش هم بیکار نیستن و این آبادانی و کار به خاطر اینه که روستامون یه روستای هدف گردشگریه. 915-2957.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به استان آذربایجان شرقی خواهد بود. میخواییم در همراهی با شما بریم به شهرستان ملکان و سری بزنیم به روستای آروگ. جناب آقای دکتر وحید محمد نژاد از اهالی محترم این روستا قرار هست که این روستا رو برامون بیشتر معرفی بکنن و از فعالیت‌های تولیدی این روستا برامون بگن. آقای محمد نژاد، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. من در خدمتتون هستم با معرفی روستای آروگ و حالا بحث‌های اقتصادی و تولیدات این روستا. عرض کنم خدمتتون که روستای آروگ در شهرستان ملکام واقع در استان آذربایجان شرقی واقع شده. 5000 نفر جمعیت داره این روستا.
بله.
و تو برنامه هست که تبدیل به شهر بشه، ولی خب فعلا این کار صورت نگرفته و حالا طبق تقسیمات وزارت کشور هم روستا تلقی میشه. بعد حالا به لحاظ تولید اونها که عین سایر روستاهای کشور بیشتر تولیدات کشاورزی هست، به ویژه تولید انگور و کشمش که جنبه صادراتی هم داره و تولیدات بسیار خوبی صورت میگیره در این زمینه و عمده فعالیت حالا روستایی هم همین کشاورزی و تولید انگور و کشمشه. علاوه بر اون حالا سایر تولیدات هم وجود داره، ولی خب نه در حد گسترده، خیلی کم هست، به مانند تولیدات کشاورزی نیست. مثلا نمونه های من میتونم خدمتتون عرض کنم که چندین حالا اولوش 3-4 کارگاه تولید موبی هست که اینم خوبه برای حالا روستاهای اطراف، حتی شهرهای اطراف آذربایجان غربی، خود آذربایجان شرقی صادرات صورت میگیره، از این بابت خیلی خوبه تولیدات. بعد یه تولیدات دامی اینها هم مثلا پرورش بلدرچین وجود داره، پرورش گاز وجود داره که ارزم به خدمتون پرورش سترنور وجود داره. بالاخره مجموعه اینها اقتصاد خوبی برای روستا و اهالی روستا تامین کرد.
در واقع عمده درآمد روستاییان از طریق تولید و فروش انگور و کشمش.
بله بله
میشه.
درسته درسته عمده. بله.
موانع رونق تولید رو در روستاتون چه میبینید آقای دکتر؟
عمده موانع که وجود داره همین بحث بازاریابی هست، چون واقعیت اینه که حالا اون افرادی که تو کار تولید هستن، حالا چه بخش کشاورزی چه بخش حالا سایر بخش‌های مختلفی که وجود داره، تو بازاریابی معمولا به مشکل برخورد میکنن. هم به مثال حالا برمیگرده به نوعی اقتصاد کشور که بالاخره دارای ضعفایی هست، هم به سطح آگاهی این تولید کنندگان که در واقع با متدهای جدید، با روشهای جدید بازاریابی آشنا نیستن. مجموعه اینها سبب شده که عمدتا حالا کار بیفته دست حالا دلالان و واسطه‌گران، که این هم برای تولید کنندگان در واقع آفت محسوب میشه و هم برای مصرف کنندگان که در این بین بالاخره یه سری دلال یا واسطه‌گر میتونن بازار رو در واقع حالا نوسانات بازار رو دست خودشون بگیرن و این به نفع تولید کنندگان نیست. عمده حالا خلاصه اگر بخوام بگم عمده مشکلات همین مشکل اصلی بازاریابی محسوب.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر وحید محمد نژاد، از اهالی محترم روستای آروغ در شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی که محبت کردن روستاشون رو برای ما بیشتر معرفی کردن و از فعالیت‌های تولیدی در روستای آروغ برای ما گفتن.
روستای آروغ در فاصله 3 کیلومتری شرق شهر ملکان در استان آذربایجان شرقی، از طرف غرب به شهر ملکان و روستای میدانجوغ، از طرف شمال به روستای قلعه جوغ، از طرف شرق به روستاهای امیرقائه و آقمنار و از طرف جنوب هم به روستای قرچال محدوده.
شیدا ببینسن گوشن سبیلسن من دستنیم کمین گل آشیگم sen safa sürmele gül arasında ben de vatan sevel ele aşığım yurduma elime aşığım candan aziz İran'ıma aşığım yurduma elime aşığım güzel Azerbaycan'ıma aşığım.
همراهان ارجمند برنامه روستای ما، خیلی متشکرم که تا اینجا برنامه ما رو شنیدید. سفرمون به استان آذربایجان شرقی بود، روستای آروغ. با آشنا شدیم با آقای دکتر محمد نژاد که خودشون از اهالی روستا بودن، اشاره داشتن به این که تولیدات کشاورزیشون انگور و کشمش هست و بیشتر مشکلشون بازاریابی هست، بازاریابی درست. حالا می‌خوایم با جناب آقای دکتر ناصر بیات، کارشناس برنامه‌ریزی روستایی که در برنامه ما حضور دارند و میهمان ارجمند ما هستند، در خصوص رونق تولید و بازاریابی در روستای آروغ بیشتر باشون صحبت بکنیم، ببینیم که چه راهکاری رو پیشنهاد میدن برای روستا. آقای دکتر بیات سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین همکارانتون در برنامه روستای ما و همچنین تشکر میکنم از دوست و همکار ارجمندم آقای دکتر محمد نژاد که از نخبگان در واقع اون منطقه هستند و خودشون از اصالتاً از اهالی روستای آروق هستند و فکر میکنم آخرین اطلاعی که ازشون دارم عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه هستند. بله و ایشون خب مسائلی رو که مطرح کردن هم به عنوان یک فرد و نخبه محلی از مسائل مشکلاتی رو که در عرصه تولید توی روستاشون بود و خوب به خوبی بیان کردن و همچنین نکته‌ای رو که مطرح کردن در خصوص بازاریابی کاملا منطقیه و به نظر میرسه که به مانند خیلی از روستاهای کشور ما که علارغم این که تولید خود تولید کردن و تولید محصول مشکلی نداره، یعنی فرآیند تولید داره به خوبی شکل میگیره و روستایی‌ها دارن کار تولیدشون رو به درستی انجام میدن، ولی وقتی که حاصل زحمت اون روستایی که به منصه ظهور میخواد برسه و حالا میخواد ارزش افزوده تولید بکنه و میخواد در واقع تولید ثروت بکنه برای روستایی، در واقع اون اتفاقه به خوبی نمیفته و این چرخه معیوبی که در بحث در واقع بازار و بازاریابی هستش در اقتصاد روستایی که به علت فقر دانش روستاییان از یک سو، ضعف دسترسی اونها به بازار و در واقع نبود صنایع تبدیلی و بسته‌بندی و در واقع توی در مناطق روستایی، همه اینها دست به دست هم دیگه دادن که عرصه برای دلالان و افرادی که در واقع به دنبال سودجویی هستند از دسترنج کشاورزان در واقع فراهم بشه و بخش عظیمی از حاصل ارزش افزوده‌ای که کشاورزان تولید میکنن به جیب دلالانی که عملا در چرخه تولید هیچ نقشی ندارن در واقع به دست اینها میرسه و این چرخه همچنان ادامه داره. روستای آروق هم خب یه روستا شهر محسوب میشه، یه روستایی که 5000 نفر جمعیت داره، اما لابلای بحثشون صحبت از در واقع کارگاه‌های تولیدی جدید بود که این نکته خیلی مثبتی هستشون. یک آسیبی که به نظر میرسه همچین روستاهایی باهاش مواجهن آسیب اقتصاد تک محصولیه، یک سرمازدگی در یک سال ممکنه که یک بحران اقتصادی برای خانوارهای اون منطقه ایجاد بکنه که تو بخش باغداری و تولید انگور در واقع فعالیت میکنن که خیلی از این اتفاق خیلی خوبیه که دارن به سمت کارگاه‌های نوین تولیدی پرورش دام، پرورش طیور و همچنین کارگاه‌های صنعتی مثل تولید مبل و اینها میرن. خب این میتونه در واقع مکمل اقتصاد روستایی باشه و آسیب پذیری‌های اقتصاد روستایی رو تا یه حدود زیادی تعدیل بکنه. خب در این روستا به نظر میرسه که ما باید سازمان‌های آموزشی، مردم نهاد، غیر انتفاعی و دستگاه‌هایی که میتونن متولی آموزش‌های در واقع مهارتی باشن در نواحی روستایی بیان پای کار کمک بکنند و در واقع این گره بازار رو برای تولید کننده های روستایی باز بکنند و به اونها کمک بکنند که چطور خودشون رو پیوند بزنن با بازارهای در واقع کالاهای تولیدی اونها و محصولات اونها. این میتونه خیلی بخش وسیعی از مشکلات اونها رو حل بکنه. دانش بسته‌بندی، صنایع تبدیلی و همچنین اینی که دولت میتونه کمک بکنه از طریق اون خلایی که هست در بین تولید و بازار که صنایع تبدیلی هستش و اینا میتونه ارزش افزوده ایجاد بکنه برای کشاورزان که سود حاصل از محصولات تولیدی عاید کشاورز بشه، نه عاید سرمایه‌داران و دلالانی که بیشتر سودجو هستن در عرصه اقتصاد روستایی.
بله خیلی متشکرم. خب آقای دکتر بیات، اشاره به همین نوع بازاریابی داشتید شما، یه برنامه دیگه هم که ما در خدمت شما بودیم در خصوص یک مثلثی صحبت کردید، گفتید یکیش آموزش های مهارت آفرینی هست برای توانمند کردن روستاها و تحقق نقش تسهیلگری دولت. اگر بخوایم در این زمینه، یعنی در زمینه بازاریابی در روستای آروق و روستاهای از این دست بیشتر فعالیت بکنیم و به یک بازاریابی درست دست پیدا بکنیم، خود دولت، خود مسئولان، متولیان امر توسعه روستایی چی کار میتونن بکنن؟ این تسهیلگری که میگیم یعنی چی کار باید بکنن که یک روستایی اینقدر دغدغه فروش محصولشو نداشته
باشه؟ ببینید باید اینو در نظر داشته باشیم، وقتی که میگیم دولت نقش تسهیلگر توسعه داره، یعنی دولت باید بیاد در واقع موانع و مشکلاتی رو که بر سر راه توسعه به طور کلی، حالا در اینجا توسعه روستایی و اقتصاد روستایی هستش، رو در واقع برطرف بکنه تا در واقع از این طریق رونق اقتصادی در کشور شکل بگیره، که خب روستاها هم سهم بسزایی دارن در این زمینه به نظر میرسه در حال حاضر. یکی از عمده ترین مشکلاتی که ما تو این حوزه داریم بحث آموزشه. دولت میتونه از طریق توانمند کردن روستاها در واقع تو این زمینه نقش خیلی خوبی رو ایفا بکنه. شما میبینید مثلا یک مثلا اقداماتی که یک بنیادی مثل بنیاد علوی توی مناطقی از استان کرمان داره انجام میده از طریق فقط راهبرد توانمند کردن روستاها.
بله.
ببینید چه انقلابی حتی توی اقتصاد روستایی و منطقه ایجاد کردن. پس روستاها در واقع نیاز ندارن که ما دائم به اینها بخوایم یارانه بدیم، بخوایم به اینها در واقع وابستگی ایجاد بکنیم در جامعه روستایی. روستایی های امروز بیشتر از هر چیزی نیاز دارن که ما به اون کمک اونها بریم در عرصه توانمندسازی. این توانمندسازی از طریق آموزش های مهارت آفرین در واقع ایجاد میشه. ما باید یک دگرگونی در فرهنگ مردم روستایی، فرهنگ در واقع اقتصادی اونها ایجاد بکنیم، اعتماد به نفس لازم برای حضور اونها در عرصه اقتصاد رو در واقع فراهم بکنیم که اینها این اعتماد به نفس لازم رو در خودشون ببینن که هم بتونن تحول توی عرصه تولیدشون ایجاد بکنن، به سمت در واقع شیوه های نوین تولید برن که از ارزش افزوده بالاتری برخوردار. خب شما مثلا میدونید تو خیلی از نواحی روستایی ما به علت حالا شرایط اقلیمی خاص، به علت کمبود منابع آب، شما مثلا اگه به سمت کشتای گلخونه ای ما بریم راندمان تولید چندین برابر افزایش پیدا میکنه. ما در فصول مختلف میتونیم تولید داشته باشیم و خیلی میتونیم در واقع سطح بهره‌وری عوامل تولیدمون رو بالا ببریم. اینا همش نیاز به آموزش داره.
هم آموزش آقای دکتر، همون تحصیلگری خود مسئولان محترم، یعنی چه در بخش آموزش چه در بخش این که بیان کمکشون کنن، همون گلخونه‌ای که شما اشاره کردید.
دقیقاً بله.
بهشون تحصیلات بدن، یادشون بدن از طرفی کجاها شرایط بهتری رو داره با توجه به اقلیمی که کشورمون داره. الان گلخونه همه جا میشه استفاده کرد.
بله، دولت‌ها میتونن ایجاد بکنن خودشون. ببینید در خیلی از موارد ما وام‌هایی رو تحت عنوان اشتغال زایی داریم اختصاص میدیم به روستایی ها که مثلا طرف میاد یک پروژه‌ای رو حالا به هر طریقی تهیه می‌کنه، یک طرح در واقع تولیدی رو به دولت عرضه میکنه و حالا از طریق شبکه بانکی وامی رو میگیره، ولی در اگر رصد بکنیم خیلی از این پولهایی که به عنوان وام در واقع اشتغال زایی داده میشه رصد بکنیم، به نظرم یک آسیبهایی در اینها هست که یک دلایلش میتونم برای شما ذکر بکنم به علت بالا بودن ارزش سرمایه گذاری توی نواحی شهری، به جایی که این پول بره تزریق بشه توی ارزش سرمایه گذاری، میبینیم که از طریق یک در واقع مکانیزمهایی سر از مثلا اقتصاد دلالی شهری در میاره، سر از بحث در واقع بورس بازی زمین و خیلی کارهای دیگه در میاره. بنابراین ما دولت به جای این که بیاد از این طریق از طریق تسهیلات بانکی، به نظر من خود دولت مثلا میتونه بیاد زیرساخت‌های تولید رو فراهم بکنه. مثلا شما ببینید توی یک مجتمع گلخونه‌ای توی روستا در واقع راه اندازی بکنه، به روستاها بده مثلا اجاره 99 ساله. خب این ملک مال عموم باشه، مال مردم باشه، اجاره‌های طولانی مدت به روستاها به روستاییان بده و در واقع اونجا در واقع مروجان تولیدم اونجا در کنار اینها قرار بده. خب روستایی در واقع اونجا رو متعلق به خودش میدونه، دانش که بهش دادیم، زیر ساختن که براش فراهم کردیم، خب ما اونجا نیروی کار داریم، نیروی تولید داریم و اونجا میتونن این کارو انجام بدن. یعنی ما باید این پلی بزنیم بین سرمایه گذاری و تولید در نواحی روستایی. خود دولت میتونه بیاد به نظر من پای کار و این در واقع مجتمع های تولیدی رو ایجاد بکنه و در اختیار کشاورزا قرار بده و از اونها حمایت بکنه تا راه بیفتن. این چون گام اوله، در گام های بعدی خود روستایی راه میفتن. یعنی خود در تجربیات جهانی نشون میده که اگر قدم های اول رو در واقع ما درست برداریم و این چرخه راه بیفته، دیگه اون وقت ما شاید در دراز مدت دخالت دولت در امر اقتصاد روستایی رو میتونیم به حداقل ممکن کاهش بدیم و خود روستایی ها در واقع عنان توسعه روستایی و اقتصاد روستایی رو به دست بگیرن. ولی خب در گام های اولیه سطح مداخله دولت به نظرم باید مثبت و مستقیم باشه، نه به طور مثلا گفتم که از طریق این تسهیلات بانکی که داره میدیم. به نظرم نیاز به آسیب شناسی داره، یعنی این تسهیلات با این سرمایه گذاری ها این که داره میشه مستقیم چه مشکلی داره که ما بیایم بریم عملا مثلا یک بنگاه تولیدی ایجاد بکنیم، یک مجتمع مثلا تولید گلخانه ایجاد بکنیم، یک مجتمع مثلا تولید طیور ایجاد بکنیم اونجا. حالا نمیخواد که این مجتمعهای در واقع خیلی مکانیزه در واقع پیشرفته در مقیاس بالا
با هزینه وحشتناک مثلا بله.
همین که کفاف درآمد و معیشت یک خانوار روستایی رو متناسب با استانداردهای زندگی امروزی در واقع کفایت بکنه کافیه. یعنی ما شما یک
در واقع بعدن کم کم خودش توسعهش میده.
بله، خودش توسعهش میده.
طبیعتش همینه دیگه.
بله، یه واحد تولیدهای واحدهای تولیدی خرد، نه واحدهای تولیدی کلان. واحدهای تولیدی کلان نیاز به سرمایه گذاری های کلان داره و داستان خاص خودش رو داره، ولی ما واحدهای تولیدی یک جوان روستایی که جوای کار هستش، شما یک گلخونه‌ای با تمام امکانات در اختیارش قرار بدید، آموزش های لازم بهش بدید، پشتیبانی هم بکنید، دستشو بگیرید راه میفته. در دراز مدت ما باید بریم از اون یاد بگیریم دیگه، خودش یاد میگیره وقتی که بهره مند بشه.
ضمانت اجرایی هم براش بذارن، یعنی من اینکه مثلا حالا بعدن مشکلی هم پیش نیاد. این اتفاق خیلی اتفاق خوبیه، یعنی خود دولت بیاد یا مسئولین بیان یه همچین کاری بکنن برای شروع، خیلی خوبه تو روستاها. یه سوال دیگه هم ازتون داشتم آقای دکتر. الان این روستای آروق 5000 نفر جمعیت داره،
روستا شهر محسوب میشه،
به قول شما روستا شهر محسوب میشه، از طرف نیروهای نخبه هم داره، تحصیل کرده داره، اینو حتما با فناوری های جدید، با اینترنت، با فضای مجازی آشنا هستن. یکی از بهترین راه‌های بازاریابی همین فضای مجازیه. چطور اونجور که باید و شاید تو این زمینه پیشرفت نداشتیم؟
ببینید، ما خیلی مثلا ما آقای دکتر جلالی رو داشتیم که تو این عرصه خیلی یعنی تلاش‌های خیلی زیادی کردن و ایشون معتقد بودن که ما این فناوری اطلاعات میتونه بیاد اقتصاد روستایی ما رو نجات بده و میتونه یک تحول عظیمی توی کشت. ولی خب متاسفانه اگه پای درد دلای ایشون هم گاهی وقتا تو رسانه‌ها می‌بینیم، می‌بینیم که اتفاق نیفتاد اونجوری که باید اتفاق می‌افتاد. ما باید فناوری اطلاعات دیگه در واقع یک تعارف نیست، فناوری اطلاعات بخشی از زندگی مردم در دنیای امروز شده. ما باید بتونیم استفاده مؤثر و مفید رو از فناوری اطلاعات و اینترنت و امکاناتی که فضای مجازی در اختیار ما قرار داده بدیم و بخش تولید ما امروز نمیتونه به دور از در واقع این امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مسیر توسعه قطعا برسه، چون شما میبینید که بنگاه‌های تولیدی سطح فعالیتشون به شدت داره به این عرصه در واقع خیلی پویا هستن، خیلی فعال هستن. خب بخش‌های تولیدی که بیگانه باشن با این فضا خب قطعا نخواهند تونست به اون کارهای لازم برسن. بنابراین ما لازم داریم که یه فکری بکنیم که در واقع فناوری اطلاعات به معنای واقعی کلمه به لحاظ سخت افزاری و زیرساختی در نواحی روستایی ما توسعه پیدا بکنه. یک، دو، روستاها توان استفاده درست از این رو داشته باشن، چون اگه شما خیلی از وقتها امکانات رو میبرید ولی خب طرف دانش و مهارت لازم رو ازش نداشته باشه، خب اینا بیفایده است. بنابراین ما باید هم به لحاظ نرم افزاری هم به لحاظ سخت افزاری یک تحولی تو این عرصه ایجاد بکنیم که به نظرم میتونه یک انقلابی در واقع در چرخه اقتصاد روستایی ما ایجاد بکنه. ما باید از سطح شعار بریم به سمت عمل.
بله.
ما تا حالا فکر میکنم تو این حوزه فناوری اطلاعات و در واقع خیلی شعار دادیم. ما سالها دهه هاست داریم میگیم دلالی در اقتصاد روستایی، کی ما خواهیم این جراحی رو انجام بدیم؟ ما باید دست واسطه گران و دلالانی که در واقع نقشی در تولید ندارن ولی سهم عمده‌ای از سود تولید رو دارن در واقع عاید خودشون میکنن، ما باید یه فکری به حال این بکنیم تا روستایی های ما دلگرم بشن به تولید و در واقع خیلی از مشکلات تولید از این طریق حل بشه.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر بیات، از حضورتون در برنامه امروز روستای ما. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم. متشکرم.
خب شنوندگان عزیز، امروز در خصوص موانع رونق تولید در روستای آروق صحبت کردیم، از نبود بازاریابی درست در این روستا گفتیم با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی که این روستا داشت. عرض کنم خدمتتون که شما هم اگر نظری در خصوص این روستا و فعالیت‌هایی که میشه در اونجا انجام داد به ویژه در خصوص صنایع تبدیلی دارید، به سامانه پیامکی 30367 بگید. روستای آروق همکنون به علت مهاجر پذیر بودن و افزایش طبیعی جمعیت رفته رفته داره از چهره روستایی خارج میشه و سیمای شهری به خودش میگیره. دو تا گونه بافت داره، یه بافت قدیم داره که اکثرا مرکز روستاست و یه بافت جدید داره که تو حاشیه روستا و در محله نوساز مشاهده میشه. یعنی یه بافت قدیم داره، یه جدید که حالا جدیدیاش تقریبا ساختمانهای نوسازتری دارن. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که یکی از موارد بسیار مهمی که تأثیر داره در رونق اقتصادی این روستا احداث کارخانه های صنایع تبدیلی هست. با توجه به شرایط کشاورزی که این روستا داره، چند وقت پیش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملکان گفته بود که با توجه به اینکه حدود 1110 هکتار باغات انگور هست در این شهرستان و روستاهای اطرافش، ما نیازمند ایجاد صنایع تبدیلی هستیم. یه اشاره هم به یه آفتی کرده بودن که خیلی از محصولات کشاورزی رو این آفت داره از بین میبره و باعث افزایش خسارت باغات ملکان شده. خب خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه روستای ما. شنوندگان عزیز و ارجمند، 30,036,37 یادتون نره. موفق و پایدار و پیروز باشید. خداحافظ.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای،
یه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
دوای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونیم با عشایرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. با عشایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی
چه طعمی داره گرجی.
فیل و خروس و پروانه،
خرگوش اردک قورباغه،
زنبور لاک پشت با ماهی،
بیسکویت هم بازی. نمیشه هیچی گرژی، بیسکویت باقه وش، فقط فقط گرژی،
بیسکویت باقه وش گرژی.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین چین، چین چین چین چین چین چین چین چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی همیش بالنگ، طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ، میوه تازه
برای هر فصل.
با چین چین چین چین چین چین چین چین. اگه میخوای روز